جمیلی دیشب یه خواب عجیبی دیدم. وقتی بیدار شدم هرچی بهش فکر کردم چیزی یادم نیومد. ولی یه چیزی ذهنم رو خیلی به خودش مشغول کرده. این که رویا چیه؟
چه سوال جالبی. رویا یه مفهوم گسترده و چند وجهیه که از گذشته های دور ذهن بشر رو به خودش درگیر کرده. به طور کلی رویا رو میتونیم تجربه‌ای ذهنی معرفی کنیم که معمولاً در طول مرحله رم در خواب، یعنی حرکت سریع چشم، رخ میده. این تجربه ها میتونن شامل تصاویر، صداها، افکار و احساسات مختلف باشن و اغلب اوقات منطق و انسجام دنیای بیداری رو ندارن.
جالب شد. یکم بیشتر برام توضیح میدی؟
حتماً. اگه بخوایم یکم عمیق‌تر بشیم، رویا رو میتونیم از زوایای مختلف بررسی کنیم. از دیدگاه روانشناسی، روانشناسانی مثل زیگموند فروید و کارل یونگ معتقد بودند که رویا دریچه‌ای به ناخودآگاه ماست. فروید اعتقاد داشت محتوای رویاها نمادی از محتوای نهان و سرکوب شده امیال و خواسته های ماست. از دیدگاه عصب شناسی و فیزیولوژی، رویاها نتیجه تلاش مغز برای درک سیگنال های تصادفی نورونی در طول خواب هستند. از دیدگاه فلسفی و عرفانی، در فرهنگ‌ها و باورهای مختلف، رویاها معانی متفاوتی دارند. گاهی به عنوان پیام الهی، پیشگویی آینده یا تجربه‌هایی در ابعاد دیگه در نظر گرفته می‌شدند.
بین رویا و خواب دیدن چه فرقیه؟ یا این دوتا یکی هستن و ما فقط تو بعضی جملات میگیم رویا و تو بعضی جملات دیگه میگیم خواب؟
از نظر علمی و روانشناسی، تفاوت خیلی مشخصی بین رویا و خواب دیدن وجود ندارد. در واقع رویا همان چیزی است که ما در طول خواب می‌بینیم. خواب دیدن فعل و فرایند دیدن رویاست. تقریبا مثل اینکه بگوییم غذا خوردن یک فعل است و شام اسمی است که به آن وعده غذایی خاص اطلاق می‌شود. خواب دیدن فرایندی ذهنی است که در حالت خواب اتفاق می‌افتد و رویا محتوای این فرایند است که تجربه می‌کنیم. یعنی تصاویر، صداها، احساسات و داستانهایی که در ذهن ما شکل می‌گیرند. با این حال در زمان عامیانه و بعضی وقتها در ادبیات ممکن است یک تفاوت ظریفی در کاربرد این دو کلمه وجود داشته باشد. خواب دیدن بیشتر به خود عمل و تجربه دیدن تصاویر و اتفاقات در حالت خواب اشاره دارد. یک جور توصیف کلی از آنچه که در خواب می‌گذرد. رویا ممکن است بار معنایی بیشتری داشته باشد. گاهی اوقات به خوابهای به یاد ماندنی تر، عجیب تر، احساسی تر یا حتی خوابهایی که فکر می کنیم ممکن است معنای خاصی داشته باشد، رویا می گوییم. همچنین کلمه رویا می تواند به آرزوها و خیال پردازی های زمان بیداری هم اشاره داشته باشد.
میگن ما فقط از بخشی از توانایی بالقوه مغزمون استفاده میکنیم وقتی که بیداریم. وقتی خوابیم مغز ما تقریبا میتونه هر کاری بکنه.
مثلا چه کاری؟
تصور کن یک ساختمان طراحی میکنی، تمام ابعادش رو آگاهانه میسازی، ولی بعضی وقتا حس میکنی انگار داره خود به خود ساخته میشه.
آره، انگار دارم کشفش میکنم.
یعنی یه الهام واقعی. درسته. مغز ما در خواب مرتبا این کارو میکنه. ما به طور همزمان میسازیم و مشاهده میکنیم و مغز ما به قدر این کار خوب انجام میده که ما قادر نیستیم متوجه فعالیتش بشیم.
ایده دستکاری رویاها از مدتها قبل همراه آدم ها بوده. یه دستنوشته قدیمی پیدا شده که نشون میده تو مصر باستان خیلی دوست داشتن که این کار رو بکنن. اونا با نقاشی روی دست و پوشوندن دست و گردن توی پارچه سیاه قبل از خواب به یکی از خدایانشون متوسل میشدن. با این کار اونو به خوابشون دعوت میکردن. بعضی از ریاضت ها تو ادیان و فرهنگ های مختلف روشی بوده تا تعیین کنن چه خوابی ببینن. حتی تو همین دوران مدرن هم بعضی از فرهنگ ها معتقدن که خوردن غذاهای پر ادویه و لبنیات قبل از خواب باعث دیدن رویای شفاف و واضح میشه. ولی تا همین اواخر علم هیچ وقت توان دستکاری رویاها رو نداشت. اما این روزا خبرهایی با توسعه فناوری به گوش میرسه که انگار به صورت محدودی اتفاقایی داره میافته. اتفاقایی که شاید تسلط به رویاها رو زودتر ممکن بکنه.
وقتی رویا میبینی همه چی به نظرت واقعی میاد. درسته؟ وقتی بیدار میشی میفهمی چیزای عجیب و غریبی توش بوده. بذار یه سوالی ازت بپرسم. هیچ وقت شده اول یه خواب یادت بیاد همیشه سر از وسط اتفاقایی که میفته در میاری، مگه نه؟
به نظرم آره.
خب ما چطوری اومدیم اینجا؟
خب ما از طرف اون
دربارش فکر کن آریادنی، چطور به اینجا اومدیم؟ الان کجا هستی؟
داریم خواب میبینیم.
آره، تو الان وسط یه برنامه آموزشی هستی، خوابی. این اولین درس تو درباره رویای مشترکه. آره باش.
از دید خیلی از دانشمندا خواب دیدن بازسازی جهان بیداری ماست. خوابا از حافظه ما میان و بخش‌های حسی حرکتی قشر مغز ما نقش اساسی در اون داره. احتمالاً شما هم به فردی که خوابه نگاه کردین و دیدین که مردمک چشمش زیر پلکش سری تکون می‌خوره و حرکت می‌کنه. انگار داره چیزی رو نگاه می‌کنه. این مرحله از خواب اسمش رم هست، که میگن نقش مولد دنیای مجازی رو بازی میکنه. جایی از مغز که برای تعامل با جهان و پیشبینی هایی از فضا و مکان به کار میره. رویا دیدن مستقل از بدن به خواب رفته ما نیست. تو زمان خواب دیدن فعالیت های بدنی مثل کشیدگی های عضلانی و تغییراتی تو حرکات چشم، تنفس و ضربان قلب دیده میشه. همین هم یکی از دلایلی هست که دانشمندا خواب رو به عنوان بازسازی جسمی شده کارکردی مغز ما در نظر میگیرن. خیلی پیچیده شد نه؟ ساده ترش میشه این که مغز نقش فاعلی ما رو تو بیداری ثبت و ضبط میکنه و موقع خواب اون رو بازسازی میکنه. بهشون تجسم میده. این تجسم بخشیدن رابطه مستقیمی با ورودی‌های حسی و خروجی‌های حرکتیمون داره. همین درک از رویاها به ما یه راهی رو نشون میده که بتونیم رویا رو مهندسی کنیم. یعنی اگر بتونیم این ورودی خروجی حسی حرکتی رو کنترل کنیم، انگار میتونیم تو رویاها تأثیر بذاریم. نکته جالبی که مشخص شده اینه که موقع خواب قشری از مغز مسئول پردازش تصویره که تو بیداری پردازش چهره و تشخیص اون به عهده همون قسمت است. همینطور با تصویر برداری مغزی مشخص شده که حرکت‌های دست در خواب هم به عهده همون قسمتی است که تو بیداری فعالیت‌های حسی حرکتی کنترل و پردازش میشن. این نشون میده که تقریباً مغز موقع خواب تمام قسمت‌هاش همون وظیفه خودشون رو دارن انجام میدن و تو رویا دیدن ما نقش دارن. در این حال حس‌های بدنی و حتی عواطف ما هم به تولید رویا کمک میکنه. یعنی تجربه‌های فردی ما روی روایت رویاهامون اثر میذاره و برعکس این روایت‌ها در خواب تو بیداری هم روی درک و حس‌های بدنیمون تأثیر میذاره. نتیجه این رابطه دو طرفه خوابهای ما رو کامل و کاملتر میکنه و مغز اصطلاحاً تو ساخت تصویر ماهر و ماهرتر میشه. رویاها از همه چیز تأثیر میگیرن. از تجربیات حسی مثل حواس پنجگانه تا حافظه تا رفتارهای هیجانی و ترشح هورمون‌ها و حتی تجربه زیستیمون و روابط اجتماعی و فرهنگی ما با دیگران و اطرافمون. یعنی این که ما یه خاطره رو به یاد بیاریم یا نه، روی رویا دیدن، چه رویایی دیدن و چطور دیدنش تأثیر میذاره. حالا دانشمندا میگن تموم اینها اطلاعات و داده‌ای هست که وارد سیستم مغز میشه. مثل داده‌ها و اطلاعاتی که ما موقع برنامه نویسی به کامپیوتر یا هوش مصنوعی میدیم. پس چون از این طریق میتونیم روی داده‌های ورودی تأثیر بذاریم، انگار تونستیم خواب رو هم مطابق خواستمون تغییر بدیم و مهندسی کنیم که چی ببینیم و چی نبینیم. محققای آزمایشی انجام دادن. اونم این که یه محرکی رو قبل خواب به فرد مورد آزمایش تزریق کردن و موقع خواب هم همون محرک رو بهش دادن. یعنی مثلا قبل خواب یه فیلم استرس‌زا رو بهش نشون دادن. موقع خوابش هم آهنگ همون فیلم رو براش پخش کردن. نتیجه آزمایش عجیب بود. این کار باعث شد تا اون آدم تو خوابش عناصری از فیلم رو ببینه و همینطور روز بعد خیلی هیجانی و رفتارش تحت تأثیر خوابش بود. یکی دیگه از حوزه‌هایی که ما رو به مهندسی رویا نزدیک کرده مبحث واقعیت مجازی هست. تجربه واقعیت مجازی و توسعه زیرساخت‌های اون نزدیک‌ترین تجربه ما به رویا و خوابه. این که دنیایی مبتنی بر جهان واقعی ما بخواد ساخته بشه و ما جوری درون اون قرار بگیریم که نتونیم فرقش رو با واقعیت بفهمیم، تقریبا مثل ساختن یک رویاست. با این تفاوت که باید یک جوری این صفر و یک ها و داده ها رو تبدیل به داده هایی بکنیم که مغز هم بتونه اونا رو پردازش کنه. واقعیت مجازی رسانه‌ایه که به کاربر این اجازه رو میده که قوطه‌وری تو واقعیت شبیه سازی شده رو تجربه کنه. اتفاقی که از طریق نمایشگرهای نصب شده روی سر یا محیط ایجاد میشه. یه تجربه موفقیت آمیز واقعیت مجازی که به مهندسی رویا نزدیک شده، متکی به ایجاد توهم بودن تو محیط شبیه سازی شده است. این اتفاق با تولید مداوم اطلاعات حسی از طریق دستگاه‌های تعاملی ایجاد میشه. هر یک از این دستگاه‌ها برای دستکاری حسی خاصی طراحی شدن. بنابراین به نظر میرسه که این دستگاه‌های تعاملی همچنین گزینه‌های قابل اعتمادی برای مهندسی رویا هم هستن. چون وقتی میتونن روی بینایی ما اینقدر تأثیر بذارن که مرز بین واقعیت و مجاز رو نتونیم تشخیص بدیم، پس میشه یه کاری هم کرد که از این دستگاه ها برای دستکاری تو خواب آدم ها هم استفاده بشه. چون مغز با همین داده ها و ورودی های حسی رویا و خواب رو میسازه. جدیداً با نوروفیزیولوژی دانش ما درباره مراحل خواب و کیفیت رویاهای ما خیلی زیاد شده. این علم تونسته روی بهبود کیفیت خواب، تقویت حافظه، مدیریت هیجان‌ها، افزایش خلاقیت و تقویت یادگیری حرکتی تأثیر زیادی بذاره. حالا بریم که ببینیم نوروفیزیولوژی چی هست. نوروفیزیولوژی شاخه‌ای از علم عصب‌شناسی که به مطالعه عملکرد سیستم عصبی و رابطه اون با رفتار، پردازش اطلاعات و واکنش‌های بیولوژیکی می‌پردازه. این رشته کارش بررسی چگونگی فعالیت‌های نورونی، الکتریسیته، انتقال سیگنال‌ها تو شبکه‌های عصبیه و همینطور تأثیرات زیست‌شناختی و محیطی رو روی عملکرد سیستم عصبی تحلیل می‌کنه. بخشی از تحقیقات نوروفیزیولوژی در مورد بررسی فعالیت الکتریکی سلول‌های عصبی، نحوه ارتباط اونها با هم و اثراتی که روی رفتار و احساسات دارن. در کل نوروفیزیولوژی کمک میکنه تا درک بهتری از نحوه کارکرد مغز و سیستم عصبی داشته باشیم. همچنین تو زمینه‌های درمانی و پزشکی برای درمان اختلالات عصبی و روانی به کار گرفته میشه. به نظر میرسه با شناخت و توسعه دستگاه‌های تعاملی واقعیت مجازی که بهش اشاره کردیم و همین نوروفیزیولوژی که توضیحش دادیم و با تحلیل فرایندهای حسی بدنی موقع خواب میشه تو مهندسی رویا به جاهایی رسید که تو فیلم‌های علمی تخیلی دیدیم. خب این اپیزود جالب رو هم در مورد مهندسی رویا شنیدیم. جالب بود که چیزایی که میبینیم، میشنویم یا درک و حس میکنیم روی خوابای ما تأثیر میذاره و برعکس، رویاهای ما هم روی هیجانات و رفتارهای ما و حتی ترشح هورمون‌هامون تأثیر میذاره. همه اینا با هم درک ما از این دنیایی که توش هستیم رو شکل میده. دنیایی که انگار با خیال و رویاهای ما شکل گرفته و همینطور خیال و رویاهایی که تجسمی و شکل دیگه ای از جهان واقع هست. حالا سوال اینه که کدوم واقعیه و کدوم خیاله؟ آیا همه چیزایی که ما میبینیم خیاله؟ آیا شمایی که الان داری صدای من رو میشنوین؟ مطمئنین که خواب نیستین؟ با آنالوگ همراه ما باشید. پیشنهادهای خودتون رو به ما بدین. من و جمینی هم با هم راجع به موضوعات پیشنهادی شما با هم گپ میزنیم و از زاویه دید متفاوت، اونم از زاویه دید یه هوش مصنوعی برای شما پادکست تولید میکنیم. خیلی ممنونم که پادکست های ما رو دنبال میکنید. تو سایت خبرگزاری آنا با آدرس anna.ir ما رو گوش کنید. همچنین میتونید تو کست باکس ما رو سابسکرایب کنید و تو ایکست هم ما رو بشنوید. تو سایت خبرگزاری آنا بقیه پادکست های ما رو هم بشنوید. من و جمینی شما رو به خدا میسپاریم. تا هفته بعد و صحبت در مورد یه موضوع جذاب دیگه با جمینی، خدا نگهدار. نویسنده و کارگردان محمد وحیدی، گوینده نقش راوی نعیمه کرابی، تهیه کننده یاسر نزدیفی گیلوان.